بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس دیروز سر این بود که آیا در جایی که کسی عینی را در متعه مهر قرار می دهد آیا لازم است که در حین عقد مالک باشد یا نه، که با مطالبی که دیروز عرض شد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ملکیت لازم است. اجازه بعدی مالک نمیتونه مصحح عقد باشه. اما بحثی که وجود دارد این است که اگر کسی تصرفات کسی را در ملک خودش اباحه کرده باشد، جمیع تصرفات را، حتی تصرفات ناقله، میدانید اباحه تصرف با تملیک فرق میکنه. مثلا شما خونه کسی میرید، غذا میذاره جلوتون که بخورید، میوه میاره جلوتون که بخورید، ملک شما نیست، عقد ندارید بذارید تو جیبتون برید بیرون، ملکتون نیست، به ملکیت شما در نیاورد. اگه میخواید این کارو بکنید باید اذن بگیرید، اما میتونید بخورید در اونجا، این اباحه تصرفه. حالا اگر کسی ملکی را برای کسی اباحه کرده باشد و گفته باشه هر تصرفی خواستی درش بکن ولو تصرف ناقله، اگر این فرد آمد این ملک را مهر قرار داد در متعه، آیا این درسته یا نه؟ عرض شود که در اینجا وجهی برای اشکال وجود نخواهد داشت، برای اینکه معنای اینکه مالک اباحه کرده باشد جمیع تصرفات را این است که امضا کرده است قصد تملکی را که مباح له انجام می‌دهد. این ممضات توسط شارع، توسط مبیح، توسط اباحه کننده، و همین مقدار هم کفایت می کند در ملکیت. یه بحثی هست در ملکیت و رفع ملکیت مبنی بر این که اگر کسی بخواد مالک چیزی باشد حتما باید یه سبب شرعی وجود داشته باشه، یا اگر چیزی بخواد از ملک کسی در بیاد حتما باید سبب شرعی وجود داشته باشه، یا اگر عرف چیزی را سبب بداند کفایت می کند. حقش این است که در این موارد اسباب عرفی کافی است مادامی که شارع منع نکرده باشد. اگر در موردی شارع منع کرد تعبدم می پذیری، وگرنه اسباب عرفی کفایت می کند. به همین جهت ما اینو قبول داریم که اگر کسی اعراض کرد از ملک خود، با اعراض آن شی از ملک او خارج می شود، این دیگه ملک او نیست، برخلاف مرحوم آیت الله خویی که قائل به این هستند که به مجرد اعراض چیزی از ملک خارج نمی شود اخراج از ملک نیازمند سبب شرعی است. ما اینو قبول نداریم. نیازمند سبب شرعی نیست. اگر عرف پذیرفت که این مطلب سبب اخراج از ملک است یا سبب دخول در ملک است و منع شرعی هم براش نداشتیم، همینو ما میتونیم بپذیریم به عنوان سببی که سبب دخول در ملک، سبب اخراج از ملک است. بنابراین در این فرض اشکالی در جعل عین به عنوان مهر وجود نخواهد داشت. فرع بعدی در خصوص این است که باید مهر معلوم باشد. جهالت در مهر صحیح نیست. در خصوص اینکه باید مهر معلوم باشد، دلیل خاص شرعی ما نداریم. روایتی چیزی وارد شده باشد که مهر باید معلوم باشد، اشتراطش یک امر عرفی است. یعنی اگر مقدار مجهولی را به عنوان مهر تعیین کند، عرف اینو کلا تعیین به حساب میاره. البته در برخی از ادله داریم، در برخی از روایات که سابقا در بحث یا بعدم میاد، در بحث اجل، در بحث اجل که حالا بعدا خواهد آمد، در اونجا داریم که شیئا معلوما یا همچین چیزی به این نحو داریم در خصوص من. اما معلوما حد و حدود خاصی براش در نظر گرفته نشده. معلومه وقتی میگه شیئا معلوما، این معلوم عند العرف، همین مقدار که عرف بگوید معلوم است، احاله به عرف شده. بنابراین معلومیت آن در نزد عرف به اندازه ای که عرف آن را معلوم بداند، همین مقدار کفایت می کند و تعیین به نحوی که در بیع و امثال آن لازم است، به جوری که قرار لازم نیاید، در اینجا شرط نیست. مثلا در بیع میگن اگر چیزی مکیل است حتما باید با کیل فروخته شود، اگر موزون است حتما باید با وزن فروخته شود. نمیتونی به مجرد مشاهده مکیل یا موزون را در برابرش پول بدی، این بیع باطل قراریه. اگر مثلا شیر میخوای بخری، شیر مکیله، لیتری میفروشن، باید حتما معلوم باشه چند لیتر شیر داری میخری، چقدر در برابرش پول میدی. یا بعضی جاها موزونه، کیلویی میفروشن، باید حتما معلوم باشه چند کیلو داری میخری، چقدر پول میدی. کسی بیاد بهت بگه این شیر رو من به تو فروختم 50 تومن، اما وزنش چقدره، کیلش چقدره، نمیدونم، میگن این صحیح نیست، این موجب قراره. اما در مهر این شرط نیست. یه عینی رو نشون بده، بگه این عین مهر شما. یه مقداری گندم نشون بده، بگه این مهر شما. حالا این چند پیمانه است، چند کیلوه، لازم نیست معلوم باشه. چرا؟ برای اینکه این معلومیت عرفیه دارد و همین مقدار کفایت میکند. به همین جهت در کلام مرحوم محقق گذشت که تعیین با مشاهده کافی است. قبل کیل او بل وزن او بل مشاهده. بله درسته، این مشاهده باید به نحوی باشد که در نزد عرف به عنوان ملاک تعیین کفایت بکند. عرف بگه همین مقدار کفایت میکنه که بگیم این شیء شیء معلوم.
عرف توی مهد تساهم میکنه ولی توی بی نه؟
نه، در بی ما دلیل خاص داریم. اگر در بی هم دلیل خاص نداشتیم، نه نه هن نبی ان بی القراری که در اونجا داریم در اینجا نداریم. اگه در اینجا هم داشتیم نه هن نبی ان القرار فی المهر، اینجا هم میگفتیم. نه ملاکی نیست. اصلا بعضیا قائل به این هستند که قرار فقط مال بیعه، در معاملات دیگر هم نیست. حتی میگن در اجاره و مضاربه و در جای دیگه ما قرار نداریم، قرار فقط مال بیعه، نهی از قرار فقط مال بیعه، قائل به تعمیمش به چیزای دیگه هم نیستند. حالا در برخی از معاملات که تقریبا همه قبول دارن که قرار اشکال نداره، مثل صلح، عرض شود که مثلا اگه زمینی رو بهش نشون بده بگه این مهر تو، حالا این زمین حد و حدودش معلوم باشه ها، نه اینکه حد و حدود زمین و اینا هیچی، نه حد و حدود کاملا معلوم، اما چند متره نمیدونم، متر نکرد، همین مقدار کافیه برای اینکه این مقدار برای معلومیت عرفی کفایت میکنه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده یشترت العلم بقدرهی بالکیل اول وزن فی المکیل اول موزون و بالمشاهده فیه ما و فی غیره ما. این تصریح داره به این مطلب. مرحوم محقق گفته بود کیل، وزن، مشاهده. ممکن بود کسی از کلام محقق اینطور بفهمه که وقتی میگه مشاهده در غیر مکیل و موزون میگه. محقق ثانی تصریح کرده میگه بالمشاهده فیه ما، این در مکیل و موزون هم مشاهده کفایت میکنه، کیل و وزن شرط نیست. فلو اقدا على صبرت من طعام مشاهدتن صح لندفاع الغرر بالمشاهده. حالا میگیم این قراری که اینجا گفته یعنی چی. ولیس هازا کالمعاوضات الحقیقیه لابتنائها علی المکاسبه والمغابنه. لابتنائها یعنی اون معاوضات حقیقیه مبتنیان بر کسبند، بر غبنند. و اختصاصها به عدم الاکتفاء بالمشاهده فی عوضها المکیل والموزون والمعدود به نص والاجماع. اونجا دلیل خاص داریم. و ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی ذلک، این در متعه همه قبول کردن که این مقدار کافی است. هازا اذا کان العوض حاضرا ولو کان غائبا اعتبر وصفه به ما یرفع الجهاله فیبطل العقد بدون حیل الغرر. همون در کلام محققم بود کی، وزن، مشاهده یا وصف. ایشون میگه وصف در کجاست؟ در جایی که غایب باشه، مشاهده امکان پذیر نباشه، اونجا باید اوصافش رو توصیف کنه برای او، بگه آقا چنین اوصافی دارد اون عینی که برای تو به عنوان مهر قرار دادم. کدام وصف ها رو بگه؟ اون وصف هایی که به واسطه اونها قرار از بین می رود. قراری که در کلامشون اومده قرار عرفی است که اخص است از اون قراری که در بی ازش نهی شده. همین مقدار که عرف بگه این معلوم است، همین مقدار کفایت میکنه. در بی گفتن اخصه، فلزا مکیلو گفتن اگر مشاهده کنی کیل نکنی کفایت نمیکند، باید حتما با کیل بفروش. اما در اینجا اینطور نیست، چون دلیلی برای این که بیشتر از این مقدار لازم باشد در مقام وجود ندارد. البته مرحوم سید عاملی نوه مرحوم شهید ثانی توی نهایت المرام یه مطلبی داره. ایشون میگه یشترتو فی صحت العقد العلم بالمهر، و یکفی فیه المشاهده مطلقا حتی فی المکیل و الموضوع ولا حاجت الى اعتبارهما بالکیل او الوزن فلو عقدا على الصبر من طعام مشاهد صح لندفاع معظم القرار بالمشاهده. اینجا معظم قرار میگه، محقق ثانی گفته بود قرار، این میگه معظم قرار. این ببینید معلوم شد که پس فرق اون قراری که داره میگه در واقع همان بحث عرفیشه. این معظم قرار میگه، اینم منظورش یعنی چی؟ یعنی همان چیزی که عرف آن را کافی میداند. و اصالت عدم اعتبار مازاد علا ذالک هازا ازا کان المهر حاضرن ولو کان غائبا اعتبر وصفه بما یرفع الجهاله فیما قطع به الاصحاب. میگه این مطالبی که گفتیم مقطوع اصحاب است. ولی نظر فیه مجالو، میگه درسته که اصحاب به نحو قطعی گفتند اما خالی از اشکال هم این حرف نیست. وجهش چیه که ایشون اشکال داره در مسئله؟ ظاهرند وجه اشکالی که ایشون دارد اینه که اون مطلبی که در کلام محقق کرکی و امثال ایشون آمده بود مبنی بر این که متعه به مانند معاوضات حقیقیه نیست که مبتنی بر مکاسبه و مقابنه هستند، بنابراین رفع قرار بیشتر از مقداری که عرف لازم میدونه و اونو رافع جهالت میداند در مهر ضرورتی ندارد. این مبنایی که محقق ثانی مبتنی بر آن این حرفو گفته، این از زمره استحسانات، دلیلی برش نیست. یه سری امور استحسانی است، مبتنی بر مکاسبه و مقابله نیست و این حرفا. اینا کجا دار اومده؟ اینا چیز صاحب حدائق این اشکالو داره، میگه روی این حرفا که ما نمیتونیم بیایم حکم شرعی بنا کنیم، که اینا استحساناتی که به ذهن افراد میرسه، این مبنای حکم شرعی نمیتونه باشه. عرض شود که اگر ما میپذیرفتیم که مهر در متعه حکم عوض را دارد، مهر و بوز عوض و معوضند، اگر این حرف رو میپذیرفتیم بعید نبود این اشکالی که سید عاملی میگه وجه پیدا بکنه. بگیم آقا ادله‌ای که در معاملات داریم عموم دارد، عوضین رو شامل است، اینا هم عوضین معاملن. اگر کسی بگه نه النبی عن بیع القرار، اختصاص فقط به بیع ندارد، شامل جمیع عقود معاوضی است. این هم یکی از عقود معاوضی، محرم در آن عوض است، پس قرار در آن راه ندارد. پس اگر مکیل باشد حتما باید کیل صورت بگیرد، اگر موزون باشد حتما باید وزن صورت بگیرد. اما چون ما این مبنا رو قبول نداریم، مهر را عوض بوز نمیدانیم در متعه و اصلا عقد نکاح رو از زمره عقود معاوضی به حساب نمی آوریم، پس ادله ای که شامل عوضینند در عقود معاوضی اصلا شامل بحث نکاح نیستند، اما از دائم و متعه. احکام عوضین شامل حال مهر نیست، شامل حال بوز نیست، چون این اصلا عوضین نیستن در متعه. این که واجب است مهر اعطا شود به این جهت نیست که مهر عوض است، بلکه به این جهت است که شارع حکم کرده، حکم شرعی است. فلذا اگر شارع حکم به وجوب دفع مهر نمی کرد، ما هم میگفتیم مهر لازم نیست. این که بر زن واجب است بعد از عقد تمکین از استمتاع کند، این هم به چه واسطه است؟ به واسطه حکم شرعی، چون شارع هم کرده، نه به این خاطر که بوز عوض مهر است. چون اگه بگیم بوز عوض مهر است، احتیاج به حکم شرعی اصلا نداره، استحقاقش دیگه، پول گرفته در برابرش باید استمتاعش رو در اختیار قرار بده، در حالی که اینطور نیست. چون شارع گفته ما این حرف رو میگیم، مبتنی بر حکم شرعی است. بنابراین احکام معاوضات اصلا بر متعه مترتب نمی شود. حتی اگر بگیم نهی از قرار شامل جمیع عقود معاوضی است و فقط شامل بیع نیست، بازم شامل نکاح نمی شود و در نکاح به همان مقدار که عرف حکم می کند ما می توانیم بسنده کنیم. نه، بالاتر از اون. آخه فقط نه نبی، آخه توضیح هم دارد، توضیح هم دارد که مکیل باید با کیل فروخته بشه، موزون باید با وزن فروخته بشه، به همین جهت است. حالا یا توضیح خصوصی دار، به خصوصی دارد، یا میگن اجماع داریم، به هر حال یه دلیل خاصی داره در نابطه. نه، متواتره تقریبا، حتی تواتر معنوی دارد نه النبی هم به الفاظ، اما با طرق مختلف. این مورد قبول عام و خاصه است، عام و خاصه اینو قبول دارم. عرض شود که بله، بحث بعدی، فرع بعدی که داریم در خصوص مقدار مهر است. آیا از حیث قلت و کثرت مهر در متعه حد خاصی دارد یا حدی براش تعیین نشده شرع؟ مشهور قائل به این است که حد ندارد، نه از جانب قلت نه از جانب کثرت. صدوق در مقنع میگه نه، از حیث قلت حد دارد، از یه حدی کمتر نمیتونه باشه. میفرماید که ادنا ما یجزی فی المتعه درهمون فما فوقه، حداقلش یک درهمه، از یه درهم باید بیشتر باشه. و روی کفین من برن، دو کف گندم. اما اخباری که در مسئله داریم اینا هستن. صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام کم المهر یعنی فی المتعه، فقال ما ترازیا علیه الا ما شاء من الاجل، هر مقداری که برش رضایت داشتن طرفه، اطلاق دارد هم از حیث قلت هم از حیث کثرت. بعدی صحیحه ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام من متعة النساء، قال حلال و انه یجزی فیه الدرهم فما فوقه. این مستند حرف صدوق. بعدی صحیحه علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فأخبرنی انها حلال و انه یجزی فی حد درهم فما فوقه. اینم باز مستعد همون حرف. معتبره ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ادنا مهر المتع ماهو فقال کف من طعام دقیق او سویق او تمر، یک کف غذا عرض شود که آردی چه بهش میگن سویق، چه میگن به سویق یادم رو بله تمرم که خورما. بعدی خبر یونس ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال ادنا ما تحل به المتع کف من طعام کلینی در ذیل روایت این روایت اضافه کرده و روا بعضهم مسواک، مسواک همون چوب مسواک منظوره، که اون اصلا یه چیز بیارزش بود، چیز قیمتداری اصلا نیست، بیارزش نه که مالیت نداره ها، مالیت داره اما خیلی کم. خبر زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، حالا روایت مفصله، فلا بد من ان یستقها شیئا قل او کثر و صداق کل شیئ ترا و یا علی فی تمتع او تزویج به غیر متعه، هم در متعه هم در نکاح دائم صداق هر چیزی است که رضایت پیدا بکنم بر اون، یعنی از حیث قلت و کثرت هیچ حدی ندارد. خبر احول قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادنا ما یتزوج به المتع قال کف من برن. خبر عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این هم روایتی که سابقا هم داشتیم، جاءت امرأتون الى عمر فقالت انی زنیت و فتحرنی فامر بها ان ترجم فاخبر بذالک امیر المومین علیه السلام فقال کیف زنیت فقالت مررت بالبادیه فاصابنی عطشون شدید فاستسقیت اعرابیا فابا ان یسقینی الا ان امکنه من نفسی فلما اجهدن الاتش و خفت على نفسی سقانی فامکنته من نفسی فقال امیر المومین علیه السلام تزویجون و رب الکعبه، که عرض کردیم این روایت رو به این حمل کردن که معناش این است که متعه شده در برابر یه جرعه آب، پس یه جرعه آب هم میتواند مهر باشد. عرض شود با توجه به اون چیزی که از اخبار گذشت و اطلاقی که در صحیحه محمد ابن مسلم بود روایت اول و همینطور در خبر زراره و همینطور اختلاف تعابیری که در روایت‌های دیگر هست که درهم کف من طعام فلان اینایی که هست، معلوم میشه که ذکر درهم یا باقی موارد در روایات از باب ذکر مصداق نه تعیین حد. بله، هر چیزی که مالیت داشته باشه از باب ذکر مصداق نه از باب تحدید و تعیین حد که بگه از این کمتر نمیشه، از باب قلت داره مثال میزنه میگه حتی این مقدار هم میشه، نه که کمتر از اون دیگه نمیشه.
صد منفعت
مالی منظوره دیگه، منفعتی که در برابرش مال قرار بگیره.
مثلا مثلا یه خانمان گفته که من مدام میگم
مهر پنجونه که شما از صبح تا شب برای من کار بکنید. بله اشکال نداره، منفعت هر مالیت داره دیگه. عرض شود که این هفته از صبح تا شب بخواد واسه اون کار بکنه واسه بچه دردش میخوره این زنه، مگه اینکه بگیم اون کارا هم ضمن اون کاره. البته این حرف معلومه که نباید این مقدار مالیت انقدر کم باشه، ارزش این شی انقدر کم باشه که عرفاً دیگه برای او مالیت قائل نشوند. باید مالیت عرفیه داشته باشه. اما حالا این مالیت اندازش چقدر دیگه مهم نیست، همین که عرف بهش بگه مال کافیست، ولو خیلی قلیل. یعنی چیزی باشد که عرف حاضر باشد در برابرش پول پرداخت کنه. حتی این که عرض کردیم سابقا ها، این که میگیم عرف حاضر باشد در برابرش پول پرداخت کنه به اختلاف شرایط فرق میکنه. مثلا یه تیکه عکس قدیمیه مال پدر بزرگ این زن است، برای او ارزشمنده، اما به هر کس دیگری بدی حاضر نیست یه شایی در برابرش پول بده، اما برای او ارزشمنده، حاضر است کلی پول بده که این عکس رو در اختیار بگیره. این بگه من متعب میکنم تو رو در برابر این عکس، این اشکال نداره چون مالیت داره. به حسب حال فرد باید ببینیم مالیت دارد یا ندارد. به همین جهت میگن مثلا همین آبی که توی این روایت بود، وسط بیابون یه لیوان آب قیمت داره، اما کنار نمیدونم دجله و فرات، حتی الان که کسی از دجله و فرات آب نمیخوره، قبلنا که میخوردن، کنار چشمه یا اون چیزی که منبع آب خوردنی است، یه لیوان آب قیمت نداره. بستگی داره به موردش، بستگی داره به جاش، به محلش، به خود اون شخص، به اهمیت، با در نظر گرفتن جمیع این شرایط. اگر عرف گفت مالیت دارد، این میتواند به عنوان مهر هم قرار بگیر. صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق داشت. کفون من برن که داره که معلوم است به اندازه درهم بوده باشه، یا مثلا طعام و غذا هم معلوم است به اندازه درهم باشه. درهم واسه خودش پولی بوده، همش خیلی کم نبوده، درهم پول بی ارزشی نبوده. در روایت داریم که کسی آمد پیش پیغمبر گفت من زن میخوام بگیرم، پیغمبر گفت که فرمود که چی داری مال بخوای به عنوان مهر قرار بدی؟ گفت چی؟ گفت حتی یه حلقه آهنی هم نداری دور دستت که بهش بدی؟ گفت نه. گفت قرآن بلدی؟ گفت یه سوره ناس بلدم. گفت همونو یادش بده، این مهرش چقدر ارزش داره؟ نه قرآن، اون حلقه آهنیه رو دارم میگم. باشه، فرقی نمیکنه. نه چه فرقی داره؟ دائم هم همینه، موقت هم همینه، فرقی نمیکنه. ادله دائم هم خیلی با اینا فرقی نداره. اونجا هم میگه هر چقدر که رضایت داشتن، اینجا هم میگن هر چقدر که رضایت داشتن. اگر بگید منصرف است این ادله به اون مواردی که خیلی کم باشد، خب در دائم هم باید بگید منصرف است، فرقی نمیکنه. دائم که تازه بدتره، زنه رو یه عمر میخواد نگر داره، اینجا مثلا یه روز یه ساعت میخواد نگرش داره. اگه بحث عوضیت مطرح باشه که در دائم که بدتره. که صاحب حدائق هم در خصوص جمع اخبار فرموده حمل الخبر یا حمل الخبر جمعا بینه و بین ما عرفت من هذه الاخبار المتقدمه و نحوها. این خبر که میگه منظورش همون که گفته بود درهم. علل ادنا فی العاده و این کانت الادنا منه جائزن شرعا. اینم حکم این فرق. فرق بعدی و انشالله دیگه جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.